خب دوستان عزیز، بریم سراغ ویژگی‌های فرد مهرطلب. شماره 41ش، تیپ مهرطلب دوست داره تکرار رو، و درست مانند بچه‌های کوچک که به یه آرامشی میرسه و دلش میخواد سیستم بچرخه، زیرا هم لایه پایینی مغز، حتی هم لایه میانی مغز، یعنی لیمبیک سیستم، اصولا با چرخش به یه آرامشی میرسه و اون همون چرخشی است که شما میبینید امروز به صورت‌های دیگه هم مد شده، اصولا میل به تکرار داره. و بنابراین تعجب نکنید که تیپ مهرطلب یه داستان رو 200 دفعه یا 2000 دفعه برای شما تعریف میکنه. درباره آدمای مسن نمیگم که یادشون میره برای شما تعریف کردن، برای آدمای جوانی میگم که این مطالب رو هی تکرار میکنن. و اصولا از تغییر و تنوع بیزاره. تیپ مهرطلب شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میده. یعنی من ترجیح میدم در شرایط بد شناخته شده بمونم که این فشارها، این آسیبا هست، ولی جرأت بیرون آمدن از این باکس یا از این جعبه رو برای رفتن به شرایط احتمالی خوب ناشناخته میدم. برای من مسئله اصلی و اساسی این است که با تغییر مسئله و مشکل دارم و به همین جهت که به دنبال تنوع و یا حتی تکامل هم نیست. واقعا تیپ مهرطلب اگر راهاش کنید، همون کلاس اول میگیره میشینه و میگه من اینجا میشینم، شما بیایید تو برید، چون با تغییر مخالفه و تنوع و اصولا تفاوت دوست داره. حتی میدونید این تیپ همیشه به دنبال شباهت ها میره، یعنی میگرده ببینه کی شبیه و مانند خودشه، فکر کنه اون خوبه و به سمتش میره. به مجردی که تفاوت رو میبینه ازش فاصله میگیره. تفاوت رو به معنی ای بسا یه چالشی، به معنی یه موضوعی برای یاد گرفتن، به عنوان زیبایی، به عنوان تنوع نمیبینه. تفاوت رو به عنوان احتمالاً بد و غلط میبینه. و به همین جاست که تیپ مهرطلب معمولاً ترجیح میده یه جا بمونه، توی خونه بمونه، حتی اگر خونه بهتری در انتظارشه، توی شرایط نامناسب بمونه، در یه محیطی که ای بسا از محرومیت‌های برخورداره همچنان بمونه و به خودش فرصت تغییر و جابجایی رو نمیده. شماره 42، تیپ مهرطلب برای دیگران زندگی میکنه. اصولا فرضش این است که من اومدم اینجا برای دیگران. حتی خیلی از اوقات آدمای آگاه رو شما میبینید، حرفشون این است که ما اومدیم که کاری بکنیم که دیگران خوب یا خوش باشن، یا آمدیم که احتیاجات دیگران رو برآورده کنیم. این از دو تا بستا زمینه ذهنی ریشه میگیره. یکی این که ما خودمون رو اینقدر حقیر و صغیر و ناچیز میدونیم که باید نوکر و کلفت همه باشیم، که غالبا چنینه. و دومی که خودمون رو به گونه‌ای در تخیل و تصور خودمون بالاتر و برتر میبینیم که فکر میکنیم قرار نیست ما به این موضوع اهمیت بدیم. یعنی قضا مال شماها، مردمان کمدان نادان، من بالاتر از قضا، لباس مال شما، مقام و موقعیت مال شما. و به همین جهت است که این تیپ اصولا به این دلیل به نوعی از زندگی خودش فرار میکنه. و میدونیم که از کودکی پیامی که گرفته این بوده که هر کس میخوای باش ولی خودت نباش. و با وجودی که امروز آقای دکتر به درستی بهش اشاره کردن که مسئله اصلی و اساسی در حقیقت شکافتن و شکفتنه و اون چیزی که به عنوان تحقق خود یا بودن و شدن یا سلف اکچوالیزیشنه، و به بیان دیگه همه ما دانه‌ای هستیم که باید تبدیل به درختی بشیم که میوه بدیم، تیپ مهرطلب ترجیح میده که همچنان دانه باشه و حتی دانه دم دست نباشه، بلکه زیر خاک باشه تا احساس بکنه شاید یه روزی مفید واقع بشه و در نتیجه برای دیگران زندگی میکنه. بنابراین احتمالاً اگر قرار کاری بکنه برای خودش نمیکنه، و اگر این پیک میکنه دیگران از او انتظار و توقعی دارن، به دنبال اونه. به همین جهت است که یه موضوع عجیب و غریبی رو برای خودش به اسم آبرو درست کرده. آبرو یعنی قضاوت و نظر دیگران راجع به من. آبرو یعنی قضاوت و نظر مردمانی که حتی نمیشناسم، مردمان نادان و پر از غرض و مرضی که گوشه های این شهر به گونه های مختلف پراکندن، ولی باوری که درباره من دارن من رو به هم می‌ریزه و آسیب می‌زنه. متوجه این واقعیت نیست که بیش از 98% حرف‌های مردم یا عقاید مردم کوچکترین تأثیری در زندگی شما نداره. اون یه تصور و توهمی داره که از اونجایی که نظر و عقیده دیگران او رو بر هم می‌ریزه، پس باید برای خود زندگی نکرد و باید برای دیگران زندگی کرد. بنابراین تعجب نکنید. من تو کار روان درمانی و تراپی داشتم که پسری یا دختری با وجودی که کسی رو دوست داشته، با وجودی که با کسی خوب و خوش بوده، با وجودی که با کسی راحت و آسوده بوده، او رو به عنوان همسری انتخاب نکرده، برای که فکر میکرده مورد تایید و تصویب دیگران نیست. گویی او قرار زن رو برای دیگران بگیره و یا شوهر رو برای دیگران بکنه. من مطرح نیستم. مسئله اصلی و اساسی است که شما چه نگاه و نظری با من دارید. هرگز از خاطرم نمیره یه فرد نسبتاً تحصیل کرده ولی به هر حال دانشگاه رفته و ثروتمندی بود که حرفش این بود که این دختر مشکلش اینه که شب عروسی نمیشه این رو خوب درآورد و بنابراین نگرانیش این بود که در عروسی احتمالاً این کارهایی میکنه که میتونه اونقدر مفید نباشه و خوشبختانه در انتخابات امسال دیدیم که مثل اینکه یه باورشون میشه که حتی میشه که جهانی رو در اختیار کسی گذاشت که احتمالاً ممکنه بیس از او خوشش بیاد. به هر حال اون هم ماجرای عجیب و غریب دیگری است. بنابراین زندگی برای دیگران مشخصه ی آدم مهربانه و به همین جهت که حتی خیلی راحت در ارتباط با بچه‌هاشون میگه من به خاطر شما زندم. من به خاطر شما با باباتون ازدواج کردم. من به خاطر شما با باباتون موندم. من به خاطر شما به امریکا اومدم. و الا من چه ارتباطی داشت توی بورلی هیل زندگی کنم؟ یه شهری که آدم اگر یه آشغالی داشته باشه نمیتونه بندازه، باید همینجوری نگه داره ببره خونه. تو خونه خودمون راحت و آسوده هر چیزی رو هر جا مینداختیم و میرفتیم قربون و همون ایران خودمون. یعنی حیفه که با اومدیم اینجا نمیدونیم با یه کلینکس تو دستمون چی کار کنیم. بنابراین من قراره برای دیگران زندگی کنم و اومدم برای این کار. من قرار نیست برای خودم زندگی کنم. اصلا من اومدم باعث خوشحالی و شادی شما بشم. بنابراین به منزل شما میام، شما پشت سر یه آدمی حرف زشت بد میذاری، من هم یه مقدار دروغ سرهم میکنم برای اینکه با شما رو خوشحال کنم و اسمش هم این است که این وظیفه و مسئولیت منه، برای اینکه من برای خودم قرار نیست زندگی کنم و قرار نیست خوب و درست زندگی کنم، بلکه باید زندگی داشته باشم که احتمالاً شما میخواید. به همین جهت که شماره بعد، این آدم بسیار مبادی آدابه. چگونه باید تلفن کنه، چگونه باید دعوت کنه، چگونه باید خوش آمد بگه، چگونه باید تبریک بگه، چگونه باید تسلیت بگه و البته تو تسلیت هم همون حرفای عجیب و غریب بزنه که انشاءالله غم آخرتون باشه، یعنی مبادا در فامیل شما هیچ کس بمیره، نفر بعدی خودت باشه تا ما هیچ وقت نیایم اینجا سراغ تو به خاطر اینکه قمی داشته باشی. یعنی من مبادی یا آدابی هستم. برخی از اوقات به صورتی در میاد که ای بسا صبح زود شما را از خواب میپرونن که تشکر کنن از مهمونی دیشب، یا نصف شب به شما زنگ میزنن که فردا یادتون نره، برای که خواستم یادآوری کنم. این برخی از اوقات رعایت این آداب و ادب گرفتاری های خودش رو داره. شماره 44 میباشید. تیپ مهربان ظاهرا آرامه، یعنی وقتی شما باهاش برخورد میکنید و تو جاهایی مثل اینجا نشسته بسیار ظاهرا آرامه، اما متاسفانه وجودش و در درونش مثل سیر و سرکه همه چی داره میجوشه. یعنی یه موجودی است که ظاهرا آرامه ولی واقعا و در درون به هم ریخته است. و متاسفانه چون بسیاری از مردم حال پریشان خودشون رو با ظاهر آرام دیگران مقایسه میکنن، فکر کنن خوش به حال اونها، در حالی که خبر ندارن در دل اونها چه میگذره و چقدر گرفتارن. بنابراین تیپ مهربان ظاهرا آرامه ولی واقعا نیست. آرامش خودش رو در سکون میبینه، آرامش خودش رو در توقف میبینه. بنابراین یه اتومبیل معلومه وقتی ایستاده آرامه. مهم اتومبیلی رو میگیم آرامش داره که در حد اکثر سرعت حرکت میکنه و همچنان تکون نمیخوره. این مسئله و تفاوتی است که بین آدم مهربان و همجنس آدم مهربان تقریبا از بیشتر نیروهاش در بیشتر زمینه‌ها هیچ استفاده‌ای نمیکنه، مگر اونجایی که احتمالاً برای نمایش و اثبات خوبی و دوست داشتنی بودن خودش بخواد ازش استفاده کنه. شماره بعد که در همین چارچوبه، آدم مهربان اهل تظاهر و تعارفه. یعنی با وجودی که سالهای سال از شما بدش میاد و با وجودی که آرزوی مرگ شما رو میکنه، یک گونه‌ای با شما برخورد میکنه که شما فکر کنید واقعا معشوقی به عاشق رسیده، عاشقی به معشوق رسیده. و همجه از که یاد حرف فروغ فرخزاد انسان میفته و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. تظاهر و تعارف اساس کاره. وقتی خانه شون برید راه گم کردید، خورشید از کدام طرف در اومده، منت گذاشتید، خونه ما رو مزین کردید، خونه منور شد، خونه ما پر از بوی خوش شما شد، و یا اگر دعوتش کنید ما لایق خونه شما نیستیم، ما شما من کجا شما کجا، و با یه مقدار حرفایی از این قبیل با تظاهر و تعارف بالاخره انسان تکلیفش رو نمیدونه. فدای تو بشم، قربون تو برم، برای تو میمیرم، در حالی که اصلا هیچ حرفی معنایی نداره. به من نگید که اینا در فرهنگ ماست. دقیقا مشکل آدم مهربانه که به گونه این حرفا رو میزنه که اصلا جایی نداره، در حالی که تو سر بچه خودش زده، ولی حالا برای شمایی که هنوز ندیده، شما رو اولین بار در این کلاس دیده، میمیره و میخواد فداتون بشه و حاضر هست به قربانی شدن، در حالی که این لغات هیچ معنایی نداره و جایی نداره. شماره 46، آدم مهربان به موضوع قدردانی و قدرشناسی بسیار اهمیت میده. یعنی اگر مثلا یه صندلی اینجا جابجا کرده، میخواد به نوعی که البته بوی تظاهر نداشته باشه و خودنمایی، گفته بشه که این صندلی جابجا شد. و به همین جهت که شما تو این مهمونی هایی که معمولا مثلا از مردم و در برخی از گروه ها خیلی بیشتر شایع تعریف میکنن، مبادا از یکی از این 10 نفر که کار خیری کرده اسم یک نفر رو نبرن. اون وقت است که بینید با گریه و عربده کشان منطقه رو ترک کرد و با وجودی که خودشون رو به پشت میکروفون میرسونن و از کارهای بسیار مهم این آدم صحبت میکنن، دیگه دل این شکسته و فکر میکنه توطئه ای در کار بوده و اسم او رو نبردن. البته وقتی میخوان اسمش رو ببرن، مخالفت میکنه که اسم رو مبادا ببرید، ولی اگر نبرید همه چیز شما رو با خودش میبره. نتیجتا یه چنین آدمی قدردان و قدرشناسی براش مهمه. دقیقا شما اینو میتونید در وقتی که مثلا جایزه نوبل رو یا جایزه نوبل نه اسکار رو میدن مشاهده کنید. بسیاری از آدم ها هستن که وقتی که یه هنرپیشه یا یه کسی که موفقیتی داره جایزه میگیره، اون زمانی که تشکر میکنه از یه کسی و اون رو مرتبط به همسرش به مادرش میکنه، تیپ مهربان معمولا گریهش میگیره. یا شما اگر یکی بهتون میگه ولی چی گریه میکنید، خب این فرض کنید جایزه اسکار رو برده و حالا از همسرش و از خواهرش تعریف میکنه، تو چرا گریه میکنی؟ مثلا گریه چیه؟ خودش متوجه مسئله نیست. علتش این است که تیپ مهربان فکر میکنه هیچ وقت هیچ کس قدرش رو ندونسته، هیچ کس ارزش او رو نفهمید، همه نسبت بهش بی‌احترام بودن، همه ازش استفاده و سوء استفاده کردن. بنابراین موضوع قدردانی و قدرشناسی براش مهمه و به همین جهت که آگاه و ناآگاه ما در مجالس خطب و یاد بود کوشش میکنیم اینو تا حدودی جبران کنیم. با اون همه حرفایی که راجع به مرده میزنیم، به نوعی میخوایم اون رو درست کنیم و بسیاری از ما حتی آرزومون اینه که در وقت مرگمون این آدم بیاد راجع به ما این حرفا رو بزنه. و بسیار برامون مهمه که چه حوادث و اتفاقاتی اونجا میفته دیگه، برای که کار تموم شده است. ولی به هر حال مسئله قدردانی و قدرشناسی موضوع و مسئله اساسی اونه. به همین جهت است که بسیاری از اوقات تیپ مهربان، در حالی که پسر 12-13 سالش یا دختر 8-9 سالش پدر و مادرش رو بوسیده و تو بغلش بوده و دو شب کنارش خوابیده و مادرش رو یا پدرش رو بو کرده و عشقش و علاقش و همه رو نشون داده، وقتی فردا بهش میگه ما میخوایم بریم اینجا، میگه من میخوام برم خونه دوستم، آتیش میگیره که تو منو یا ما رو میذاری و میخوای بری خونه دوستت، دوستی که امریکاییت که اصلا ما نمیشناسیمش و نمیدونیم پدر و مادرش کیه، انگار پدر مادر بقیه رو یا حتی پدر مادر خودمون نمیدونیم کیه. یعنی شما به راحتی میتونید یه چیزی ببینید که احساس میکنه منو ول کرد، در حالی که شرط سلامتی بچه اینه که چون خاطرش از عشق و محبت شما و مهر همیشگی شما و آمادگی شما برای در آغوش گرفتنش آسوده است، به راحتی میره و اصولا رفتن اوست که نشانه سلامتیش و احساس عشق و امنیته، تا احتمالا موندن و به شما چسبیدنش. این چیزیست که در کودکی هم میبینیم که بچه ها از وحشتی که از دیگران دارن یا وحشتی که از جدا شدن از پدر و مادر و یا احتمالا اشتباه دارن، دامن مادر یا پدر رو میگیرن و از کنار او تکون نمیخورن. بنابراین این شرط نشانه این نیست که ما رو دوست داره، بلکه نشان دهنده این است که از ما و دیگران وحشت داره. به همین جهت است که تیپ مهربان متاسفانه به این قدردانی و قدرشناسی اهمیت میده. تیپ مهربان همیشه برای خودش و دیگران قید و بند و محدودیت درست میکنه. اینجا نشینید، خیلی چای نخورید، قند رو اونجا نگذارید، بی خودی اینقدر سفر نرید، اینقدر خوشحال نباشید، اینقدر خوشگذرونی نکنید، یه ذره بشینید یه ذره غم و غصه بخورید. اگه غم و غصه ندارید، بشینید راجع به بدبختایی که در افریقا هستن غصه بخورید. اصلا برگردید به گذشته ها. حتی اگر بریم خونه ببینیم بچه هامون خوب و خوشن و درن هر و کره شون باراست، حرف اون است که برای چی همه میخندید؟ خب میخندید، هومورکتون چی؟ پدر هومورک رو کردیم، خب یه دفعه دیگه هم بخون. بنابراین ما باید قید و بند درست بکنیم، یعنی هر جا میریم محدودیت، یعنی اگر یه جایی میریم شما کاملا میبینید که این آدم آماده است بره تو زندان و تا اونجایی که ممکنه خودش و دیگران رو محدود میکنه. محدودیتی که اصلا معنی نداره، مثلا دو ساعت رفتیم بسته دیگه، خب کجا بریم؟ هیچ، میریم خونه. نه اینکه خونه رو ترجیح میده ها، فکر میکنه دو ساعت کنار دریا زیاد. من بارها رو خط رادیو، حتی همین دیروز یا پریروز داشتم که کسی آمده بود که اینا خیلی با هم حرف میزنن، خب بزنن، خیلی دوست دارن با هم باشن، چه بهتر. اصلا بچه سالم به نظر من بچه ایست بین 12 تا 22 سالگی اقلا 5 سالش روزی 5 ساعت حرف بزنه تا همه اون 15 یا 20 هزار ساعت ضبطی که تو سرش هست و تمام پر از تضاد و تناقض بیرون بریزه، تکلیف خودش رو با زندگی روشن کنه، و الا آدمی است که همه عمرش گم و گیج خواهد بود. بنابراین تازه باید به بچه تلفن هم داد، التماس هم کرد که برو حرف بزن. مادام که دوست خوبه، کار بدی نمی‌کنن، جای بدی نمی‌رن، چه بهتر که با دوستاش باشه تا با پدر و مادرش. برای اینکه کنار پدر و مادر گرچه کمی در یه زمینای رشد می‌کنه، در بیشتر زمین‌ها آسیب می‌بینه. در حالی که وقتی کنار دوستانشه امکان داره که رابطه برابر رو یاد بگیره و رشد بکنه. بنابراین تیپ مهربان دائما حتی بچه‌هاشو مقید و محدود میکنه. من خانومی داشتم در کلاسم، میگفت مادر ما رو از خواب بیدار میکرد، میگفت کج نخوابید اندامتون خراب میشه. و ماجرایی که اینو بخور یا اونو بخور عادی و طبیعیه باز. چرا؟ برای که ما همیشه باید قید بده این همه، حتی اگر کتاب میخون اینقدر درس نخون، یا حتی برخی از اوقات حرف اونی است که ما نمیخوایم خیلی سالم باشیم یا حرمت نفس زیادی بده. آخ این حرفا چرا؟ برای که تیپ مهربان تمام مدت میخواد خودشو توی چارچوب محدوده بگذاره و به حساب خودش راحت باشه. شماره بعد، آدم مهربان همیشه اهل پیش‌داوری است، از قبل تصمیمشو گرفته. این آدمایی که میان من میدونم اینا خوب نیستن و بعدن اهل قضاوت جاجمنت، یعنی همین جوری حکم صادر میکنه. هیچ وقت نمیگه این آدم 5 فیته، همیشه میگه کوتاست. یعنی مسئله قضاوت و برچسب زدن، یعنی لیبلینگ. اینا چپ، اینا کمونیست، اینا جوون، اینا دهاتی، اینا امریکایی هن. و بعدم اصولا نظام ذهنی و فکری که داره پر از پیش‌داوری ها و قضاوت های از قبله، و به همچه که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه فکر کنه تو همه کار احتمالا توطئه ای در کاره، که اون البته قصه دیگه است. شماره 49، تیپ مهربان غرورش رو به صورت تواضع و فروتنی نشون میده، و این نکته فوق العاده مهمی است از نظر علمی. تیپ مهربان وقتی که نشون میده متواضع، فروتن، خاکی، هیچه، احساس میکنه که ببین من کی هست. بنابراین در حالی است که استادی اونجا نشسته و صحبتهای منو میشنوه و احتمالاً حرفهای من رو بد و غلط میدونه و ممکنه به پرو دستی احتمالاً چیزی بگه که این حرفش غلط و بد بود، اما از این که میاد بعدن از من تعریف میکنه که چه صحبتی بود، چه مطالبی بود، من تو عمرم نشنیده بودم، اصلا یه چیزی بود. و وقتی مخصوصا من ابله باور میکنم و تشکر میکنم که اون تو دلش به من میخنده که این چی میگه، احساس میکنه که من چه کردم امروز، رفتم نشستم و مثل یه شاگرد عمل کردم، مثل یه نادان، با وجودی که میدونستم هیچ چی نگفتم، تازه تعریفم کردم اومدم بیرون. بنابراین تیپ مهربان وقتی احساس میکنه یک کسیه که خودشو حقیرتر و صغیرتر و وامونده‌تر و بیچاره‌تر و بدبختر از اونی که هستشو میده، بنابراین غرور تیپ مهربان از طریق تواضع و فروتنی، به همین جهت که در فرهنگ ما این همه تاکید بر روی تواضع و فروتنی است که تهش ماجرای نوکریه. معناش این نیست که انسان قرار احساس برتری بکنه، ولی معناش این است که انسان قرار همون احساسی داشته باشه که هست. شما قرار نیست اگر قدتون فرض کنید 5'9" هر کی به شما بگه بگید 5'3". برای که نمیخوایم بلند به نظر بیایم. شما اصلا قرار نیست راجب خودتون حرف بزنید. همیشه شما راجع به یکی دیگه حرف بزنید. و اگر راجع به شما حرف زدن هیچ. نه اصلا هیچ. کسی نیست. شما اصلا فارسی بلدید. نه. یعنی اگر اینجوری کردید میتونید بعدن کیف کنید. تیپ مهربان همیشه معتقده که باید از طریق تواضع و فروتنی و خاکی بودن و هیچی بودن این کارو بکنید. این همون چیزیه که برخلاف به صورت چندشاور شما میبینید. یه شاعر عالی قدری نشسته، یه کسی میاد یه شعری میگه که اصلا همه چی از غیر از شعر، و بعد میبینید او شروع میکنه به تعریف کردن از این شعر. شماره بعد، آدم مهربان اهل شعاره. یه کمی هم ممکنه شعر، ولی از شعور خبری نیست. یعنی با شعور کاری نداره، حرفا با هم نمیخونه، جمله ها ممکنه در یه جمله درست باشه اما به جمله دوم ببندید پر از تضاد و تناقض. بنابراین شما با یه موجودی رو رسید که همجوری شام انسان باید همه رو دوست داشته باشه، انسان ما عاشق همه هستیم، اصلا سیاه و سفید فرق نمیکنه، ولی پسرم با سیاه و سفید بیرون نرو. ما با پیروان همه ادیان خوبیم ولی همین ادیان خودمون، یعنی تعریف دین ادیان مثلا ابراهیمی از کجا در اومده؟ اگر معتقدی به اینکه مفاهیم آزادی رو قبول داری، دین چیزی نیست که تو تعریف کنی، دین چیزی است که او برای خودش تعریف میکنه. پیدا اونگونه که خب تکتیر کار مشخصه چه خبره. نتیجتاً شما خیلی راحت و آسوده می‌بینید جملات پر از شعاره، عاشق مردمم، هم همه رو دوست، ما ایرانی هستیم. جوان مردی کجا رفت؟ مغازه پر. یعنی مسئله شعاری ما ایرانیان باید چنین کنیم. ما ایرانیان چه کار باید کنیم؟ به خاطر ایرانی بودن چه کار باید کنیم؟ مثلا چون شما ایران هستید کسی باید مثلا با شما ازدواج کنه چون شما اونو میخواید، چون ایرانی هستید خب اومدید بفرمایید. یعنی میخوام به شما بگم برخی از اون اصلا باور نکرده نیست نوع انتظارات. علتش هم این است که این مسئله، این آدم معمولا با شعور و مسائل واقعی کاری نداره. تا دلتون بخواد شعاره، تا دلتون بخواد احتمالاً کمی شعر. شماره بعد یا شماره 51، آدم مهرطلب اهل وظیفه هست، دیوتی، کانترکت. علتش هم این است که از بیرون بهش تحمیل میشه و چاره‌ای نداره. اما مسئولیت یا ریسپانسیبیلیتی به عنوان چیزی که از درونه رو معمولا نداره، نتیجتاً فقط بازی در میاره، اما آدم ریسپانسیبلی نیست. وظیفه رو به دلیل اجبار انجام میده و به همین جاست که با کامیتمنت یا تعهد اونقدرها میونه ای نداره. نتیجتاً هر زمان که لازم شد قول و قرارش رو میتونه به هم بزنه، ولی فقط در حدی که بتونه ظاهر رو حفظ کنه معمولاً مواظب اونها است. شماره بعدش که مشکل فرهنگی ما هست، تیپ مرتلب یه آمادگی داره در حالی که مسئول نیست و متعهد نیست به دنبال رسالت یا پیامبری یا میشن هست و یا خودش رو برخی از اوقات با وجود مهر طلبی فکر میکنه نجات دهنده است یا به دنبال نجات دهنده که بعدن بهش میرسم حرکت میکنه. یعنی مسئله جهان برش مسئله رسالته و به اینجاست که یه باور خاص مذهبی هم پیدا میکنه، مسئله رو در مسئولیت ریسپانسیبلیتی نمیبینه. من اوایل که برنامه رادیوی درست شد یه دیمی اومدن و یه حرفایی میزدن که خوشبختانه بعد از این مدتی این حرفا رو کنار آوردن. علتش این بود که متوجه نبودن من یه وظیفه و مسئولیتی دارم تو این رادیو. بی خودی نمیشه بار رسالت رو دوش من گذاشت که شما قرار این کارا رو بکنید اصلا. این درست مثل این که من تصمیم میگیرم هوای لس آنجلس رو عوض کنم با باز کردن پنجره خونم و مثلا کولر یا بخاری راه انداختم. ولی ما تیپ مثلا همیشه آماده است. یه ذره لیلی بلالاش بگذارید احتمالاً ادعای رسالت هم میکنه. و در این عالم منتظر یک کسی است که ناجی باشه. چرا؟ برای که این تیپ اصولاً مفهوم جهان رو در این حد مطلق سیاه و سفید میبینه. چون با مسئولیت و تعهد کاری نداره و مسئله رو در حد وظیفه نگه میداره، معمولاً این ویژگی رو میشه درش دید. شماره بعد معمولاً به خاطر همین 53 آدم مذهبی است ولی معمولاً سیاسی نیست. مگر اینکه سیاست مذهبی بشه یا مذهب سیاسی بشه. و به همین جاست که در فرهنگ ما این اختلاط رو به صورت‌های مختلف میتونید ببینید. نتیجتاً تیپ مهرطلب بار مذهبی داره و ناچار بار خرافی، ولی آدم سیاسی نیست. به تیپ بعدی که برسیم خواهید دید. مورد بعد آدمی است که میخواد همیشه نجات دهنده باشه، رسکیور. بنابراین تعجب نکنید. مثلا شما اگر به مهرطلب برگردید بگید که ببین تو با من چند جلسه اومدی بیرون و من عاشق خودت کردی و اگر تو زندگی من نباشی من میمیرم، با وجودی که ازدواج غلطه و اصلا شما به درد هم نمیخورید، میگه خب پس بیا ازدواج کنیم. من ترحم میکنه، یعنی عیبی نداره. حالا من اگر تو رو عاشق خودم کردم دیگه بیا بریم، تقصیر من بود. تیپ مهرطلب میخواد نجات بده هم برم. به همجاست که با وجودی که به بچه خودش نمیرسه واسه بچه شماست، با وجودی که به خودش نمیرسه واسه سلامتی شماست. شما رو 7 دفعه برای دکتر ولی خودش دکتر نمیره. علتش هم بسیار مشخصه، رسکیور. فکر میکنه از این طریق میتونه یه چیزی رو ثابت کنه. در نجات رو تعجب نکنید. بسیار از وقت تیپ مهرطلب میره میگرده که کسی رو پیدا کنه نجات بده. بریم یه بیچاره که بخواد از ایران بیاد و بیاریم ایران. یه آدمی که از پا افتاده رو بریم باش ازدواج کنیم. اصلا بریم شریک این بشیم. بابا این آدم مایش رو نداره، کارش این نیست، گناه داره، اینم بیارید تو شرکت. بعد میارید همه شرکت از هم پاشیده میشه. بسیاری از اوقات من تو کار رادیو و تلویزیون فراوون دیدم که چرا با این آدم ازدواج کردی، دلم سوخت، منو خیلی دوست داشت، تو اونو دوست داشت؟ نه آخه، خیلی منو دوست داشت. چجوری تو که دوستش نداشتی تو رو دوست داشت؟ خب دوست داشت، خب چیکار که ازدواج کردی؟ حالا چی شده؟ هیچ، پدر منو داره بود. خب معلومه. ولی تیپ مرتلب فکر میکنه که زندگی یا آتش سوزی دائمیه، باید بره آدم ها رو نجات بده، بنابراین دنبال خاک تو سر و بدبخت و بیچاره میگه. بسیاری از بچه‌های ما که متأسفانه تحت تاثیر فشارهای ما مرتلب شدن، برخی از اوقات فکر کنه از طریق مثلا ازدواج باید برن یک کسی رو نجات بده، و این خطر بسیار جدی است. برای که ازدواج نه رابطه معلم و شاگردیه، نه رابطه مریض و تراپیسته، نه رابطه نجات دهنده است، نه کسی میتونه مادر پسری بشه، نه زنی میتونه پدری، نه مردی میتونه پدر دختری بشه. یعنی اینا کارای بسیار خطرناکه که در گذشته ها برخی از وقت معنی میداده و یا در یه فرهنگ به مقدار زیادی وابسته و مرتلب، اما در جامعه امروز ابدا. ولی تیپ مرتلب همچنان به دنبال نجات دادنی و کوشش میکنه دیگران رو نجات بده. شماره 55، تیپ مرتلب معتقد فامیل خوبه و دوست و قریبه بده و دشمن. بنابراین با وجودی که رابطه با خواهرش یا برادرش هر روز با دعوا و گرفتاری و قهر و حتی کتک کاری همراه، باز همدیگر هفته دیگه و ماه دیگه میبینن، ولی غریبه بده، و مخصوصا وقتی میده بچه هاش یا همسرش میخواد با غریبه رابطه برقرار بکنه، اصلا پاشیده میشه. تیپ مرتلب یه باوری ته وجودش نشسته به دلیل تشنگی داره که فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. و به همین جهت که شما میتونید نوع روابطی که دارد ببینید. بارها شده آدم اومدن رو خط رادیو حرف شما رو که من 10 ساله 12 ساله 15 ساله تو امریکا، ولی آقای دکتر تنها. خب چرا تنها؟ آخه خانوادم ایرانه. یعنی در امریکا یه آدم پیدا نمیشه که در حد خانواده عزیز تو در ایران باشه که تو همینجوری جدا و تنها موندی؟ ولی از نظر او چون قریب بد است و دشمن، خب معلومه هیچ کس نیست. من اگر مامانم بیاد یا بابام بیاد کار درست میشه. اینه که بسیاری از اوقات با وجودی که از اون پدر و مادر گریختیم و اون پدر و مادر با همسر ما یک جنگ تا پای مرگ و نابودی داشتن، غالب اوقات ازشون میخوایم که بیان، و معمولا اینا سالی 2 دفعه میان ولی 6 ماه بیشتر نمیمونن. شماره 56، تیپ مهترب آغازگر خوبیه ولی هیچ وقت تمام کننده نیست. یعنی تحت تاثیر دیگران تصمیم میگیره و شروع میکنه، اما وسطش میبینه این اون کاره نیست و رها میکنه. بنابراین همینجوری پروژه پشت پروژه در دست داره و کار نیمه کم تمام. حتی کتاب گرفته خیلی خوشحال، ولی فقط 5 صفحه اولش رو خونده و یا اصلا نخونده. بنابراین بعضی وقت وقتی خونش میری متوجه میشی کتاب هنوز رو زر ورقه، ولی خب به هر حال کتاب خریده شده، چون کتاب خره ولی کتاب ها نیست. شماره 57، تیپ مرتلب آدمی است اهل قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر. با وجودی که دکترا داره هنوز فال میگیره، با وجودی که دکترا داره هنوز میپرسه ماه تولد شما چیه، با وجودی که دکترا داره هنوز صحبتش این هست که بذار یه فالی بگیریم یا استخاره‌ای بکنیم ببینیم چی در میاد، و احتمالاً میره سراغ یه بدبخت وامونده بی سوادی، کف دستشو میگذاره و آینده من رو برای من بگو. و بعدم وقتی از اونجا بیرون میاد معمولا استدلالش این است که یه چیزهاییش درست بود. و من همیشه و چند بار رو خط رادیو و تلویزیون گفتم من حاضرم برای تمام مردم ایران در یک آن فال بگیرم. در زندگی شما یه اتفاقی میفته که اصلا فکرشو نمی کردی. 2 زن هستن که تو زندگی شما یه نقشی داشتن و تأثیر یکشون خیلی بیشتر میشه، ولی یه مردی که هیچ وقت نقشی به اون صورت نداشته خودتون متوجه میشید یا واقعا نقشی داشته یا به زودی نقشی پیدا میکنه. یک خبری در راه که گرچه اول باورتون نمیشه ولی جالبه، متاسفانه یه اتفاق بدی همین اواخر خواهد افتاد و یه مقدار زندگی شما رو به هم میریزه. یه کسی مسافری دارید و یه کسی رو که مدت‌ها بوده به فکرش نبودید بهتون تلفن میکنه و احتمالاً بهتون سری میذاره، و خبر بد این است که تقریباً 90% این حرفات تو زندگی شما حتی اگر هم اتفاق نیفته یه جوری توضیح و توجیهش میکنید که بیفته، یا میگه اتفاق افتاد. بنابراین شما یه دفعه متوجه میشید که آقا تو خدا اینا کرده دکتری متخصصی خیلی این پرت و پلا چیه؟ بعد وقتی بهش فشار میاریم برای سرگرمیه. کدام سریست که با یه همچین بادهایی گرم بشه؟ ولی خب احتمالاً شما خیلی در این باره موفقیت به دست میارید که تیپ مهرطلب قضا و قدر سرنوشتی. بعد سه تا مشخصه دیگر رو تیپ مهرطلب داره. اولا مضطرب و نگرانه، یعنی انگزایتی، وارینس، فوبیا، پنیک هست به صورتهای مختلف که با خودش معمولا بیماری های روانتنی سایکوسوماتیک هم داره، میگیرن ها و یبوست ها و این جوش ها و مشکلات تنفسی، آسم و آلرژی و هضم ها و گرفتاری های سایکوسوماتیک و روانتنی. بنابراین اصولا موجود مضطرب و نگرانی. شماره بعد ناچار به نوعی حالت افسردگی داره، یا خفیف افسردگی یا دیسفایمیا. از نظر من 40% مردم ایران به نظر من دیسفایمیا دارن، یعنی نوع خفیف دیپرشن، افسردگی. یعنی ما یه فرهنگ افسردگی هستیم، هیچ جامعه اینقدر نداره. به نظر من ماجرای افسردگی و ماجرای حتی دیسفایمیا در جوامع در حد مثلا 15-16% هست که همیشه 4-5% خودش رو نشون میده. ولی در فرهنگ ما شما وقتی نگاه میکنید ماجرای افسردگی یا دیپرشن و یا نوع خفیفش اصلا عادی و معمولی است. همینجاست که ما دوست داریم مثلا اینجا بشتیم یه دل سیری گریه کنیم و اصلا یه کسی بیاد که مخصوصا چراغا رو خاموش کنیم که بیشتر سوزناک بشه. چون من هنوز نفهمیدم چرا در کار هنری با چراغا رو خاموش کرد. علتش اینه که ما احساس خودمون از خودمون خجالت میکشیم. یعنی چی؟ بنابراین شما ویژگی دیگه افسردگی و بعدش آخرش ناچار خشم و عصبانیت. ولی خشم و عصبانیتی که غالب اوقات میتونه تبدیل بشه به خشم بدون عصبانیت. چون میدونید انگر یه احساسه، در حالی که عصبانیت یه رفتاره. انگر به دلیل نظام باورها و اعتقادات ما و یا اتفاقات به وجود میاد. یعنی انسان همونطور که گرسنه میشه میتونه خشمگین بشه. It's a feeling. وقتی شدید میشه میشه It's emotion. اما عصبانیت It's a behavior و رفتاره. و کوشش من همیشه این بوده که عصبانیت در اختیار شماست. عصبانیت انتخاب. به همینجاست که یه پلیس اونجا باشه دادی رو که من دیروز سر فرزندم زدم جلو اون پلیس نمیزدم. پس بنابراین عصبانیت معناش اینه که ما خودمون رو عصبانی میکنیم. کسی عصبانی نمیشه ولی آدم خشمگین میشه. و بنابراین تیپ مهرطلب در حالی که خشمگینه و از همه میتونه داستان ها بگه، بسیاری از اوقات عصبانی نمیشه. و بنابراین که بسیاری از ما پدر بزرگ و مادر بزرگای میتونیم داشته باشیم که همه بهشون آسیب زدن ولی هرگز اونها صداشون در نمیاد. اینا موجودات خشمگینی هستن ولی موجودات عصبانی نیستن. اما بدبختی کار این است که چون خشمگینن و خشمشون زیاده، یک کسی دیگه هستن، آدم عصبی هستن، یعنی نوراتیک. آدم عصبی یعنی کسی است که رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده. به همینجاست که یه تفاوتی است بین آدم عصبانی و عصبی. درسته که آدمای عصبی همیشه خشمگینن، اما بسیاری از آدمای عصبی عصبانی نیستن. و به همینجاست که مسئله عصبی بودن it's a neurot, it's a personality, it's a identity. مسئله عصبانیت مسئله هویته، مسئله شخصیت، یعنی عصبی بودن. عصبانی بودن یه رفتاره. و متأسفانه در فرهنگ ما این لغات خشم و عصبانیت و عصبی بودن با هم مخلوط میشه. عصبی بودن با خودش ویژگی داره. آدم عصبی 8 مشخصه معین داره. 1، آدم عصبی کسی است که واقعیت آنگونه که هست نمیبینه. 2، آدم عصبی مسئولیت رو به اندازه نمیپذیره. 3، آدم عصبی با مسئله وقت و زمان مشکل داره. 4، آدم عصبی مشکل جنسی و سکشوال پرابلم داره. 5، آدم عصبی مشکل خشم داره. 6، آدم عصبی مشکل سلف استیم و حرمت نفس داره. 7، آدم عصبی مشکل قدرت و پاور داره. و 8، آدم عصبی موجودی است که نمیدونه با خشم خودش باید چه کار بکنه و در این زمینه گرفتاره. بنابراین آدم مهرطلب متاسفانه گرچه وارد حریم سایکاتیک روان پریش یا بیمار روانی نمیشه، ولی آدم مهرطلب متاسفانه آدم نوراتیک یا روان نژند هست. و به همین جهت است که ما در فرهنگ و جامعه هستیم که در حالی که بیشتر ما خشمگینیم و یه درصد کمتری عصبانی، یه درصد بسیار زیادی از ما عصبی هستیم. و اصولا در جامعه که مهرطلب یکی از احتمالاً تیپ های نرمال نه بیمار هست. من و شما با مشکل خشم و عصبانیت و عصبی بودن روبرویم که ریشه اون مسئله افسردگی و اضطرابه. همونطور که در آغاز صحبتم اشاره کردم، تیپ نرمال در حالی که برخی از اوقات گرایش های کمی به سمت تیپ سالم داره، متاسفانه بیشترش به سمت تیپ بیماره و در خصوص تیپ مختلف دقیقا همینه. این وضعیت رو شما تو تیپ عزلت طلب هم فردا خواهید دید، اما در تیپ برتری طلب کمی گرایش های به سمت تیپ سالم همچنان دیده میشه و به همجاست که تیپ برتری طلب در جامعه ایران از سلامتی بیشتری برخورداره تا تیپ مهرطلب یا تیپ عزلت طلب. ولی به هر حال اینا تیپ میانه ای هستن که به عنوان تیپ نرمال هستن و در میان تیپ سالم و تیپ بیمار قرار گرفتن.